وزارت امور خارجه، دکترای اندیشه سیاسی از انگلیس و محمد عطابک وزارت صنعت، کارشناس ارشد مهندسی عمران از آمریکا. بعد از شهید فکوری این دومین بار است که یک خلبان نیروی هوایی وزیر پیشنهادی دفاع می شود. امیر خلبان عزیز نصیرزاده. آمار قابل توجه بعدی این که 14 نفر از این 19 وزیر پیشنهادی تا کنون سابقه وزارت نداشتند و تازه نفس هستند. با این حال سن و سال و تجربه کم ندارند و اگر همهشان رأی اعتماد بگیرند میانگین سنی کابینه حدود 59 سال خواهد بود.
خب آشنا شدیم با 19 وزیر پیشنهادی که تحلیل دوستان رو هم شنیدیم. آدمای با تجربه توشون هست، جوان هم در اونها هست، البته جوانی با تجربه هم میتونه توأم باشه. بحثمون رو با دوستان حاضر در استودیو ادامه میدیم. آقای بابازاده، از شما این بحث رو میخوام بپرسم که در واقع یک کابینه در واقع منسجم چه ویژگی هایی داره؟ چون شعار آقای دکتر پزشکیان دولت وفاق ملی هم بود، البته اینا تعاریف سیاسی خاص خودش هم داره، در نظام های مختلف هم متفاوت شکل میگیرن اینها. اون چه که در جامعه عرفی ما در موردش میشه صحبت کرد، چقدر فکر میکنید آقای دکتر پزشکیان به این سمت خواهد رفت با کابینه که معرفی شده؟
ببینید، اون بخشی که قابل دفاع هستش، یعنی از نظر نگاه های متفاوتی که به ترکیب کابینه میشه داشت، اینه که خیلی نگاه های افراطی ما نمیبینیم در کابینه.
نگاه های
افراطی، یعنی نمایندگان نگاه های افراطی نیستن.
این خوبه یا خوب
خیلی خوبه. خیلی خوبه. خیلی. حالا ما یه انتقادون اول کردیم، حالا یه نکته مثبتش هم بگیم، این که خب به افراطی ها حذف شدن. خیلی
چند تا نکته مثبت داره آقای دکتر؟
من این رو به نظرم میاد، شاید دیگه بقیهش
ندیده گرفتن اشاره راهبردی.
آقای کیوان، شما مثبت
ندیده گرفتن در واقع نظرات شورای راهبردی و چیدش و چشم اندازی که تصور کرده.
البته آقای ظریف در مطلبی که دیدم در فضای مجازی منتشر شده بود، اونجا ایشون مشخصا میگن که سه گزینه‌های اول ما بودن، اگه اشتباه نکنم شش گزینه‌های دوم یا سوم ما بودن و یک گزینه هم گزینه پنجم. این نشان میده که بالای 50% حدود 60%
نظرشون تأمین شده.
تأمین شده. این اون چه که است که آمده. بنابراین شورای راهبردی هم روش بدی نبوده، به هر حال تجربه شده.
نکته بعدیش هم من به نظر میسی که سعی میکنن وظیفه گرا باشن، این سوق پیدا بکنه که خیلی آقای رئیس جمهور هم تاکید کردن.
بله.
و این رو امید به مردم در واقع القا میکنه و ما هم امیدوار هستیم این اتفاق بیفته. مضافه بر این باید مشارکتش رو با بدنه مردم و تشکل‌ها و جوامع سیاسی حتما افزایش بده.
ممنونم آقای دکتر کیهانیان، از آقای بابازاده ممنونم که برنامه ما ادامه داره. در واقع تلفن های زیادی به ما شد در برنامه امروز، همکاران خوب من تعدادش آماده کردن که با هم میشنویم.
بحث کابینه که میگن یه سری کارا را اشتباه هم رفتن، یه سری اشتباهات را درست کنن، اونایی هم که خوب بوده همون فرمون برن جلو. ابراهیم بابایی با من میشن.
سلام و عرض ادب. راجع به موضوع برنامه در رابطه با وزرای پیشنهادی، به نظر من بهتر بود که از وزرای قبلی بیشتر تو کابینه جدید استفاده میکردن، با توجه به اینکه سری از برنامه ها و عملیات های اونا همچنان در حال ادامه است و ظرف یک دو سال آینده به پایان میرسید. طبیعتا بعد از افراد متخصص و متعهد توی کابینه جدید استفاده بشه. انشالله که در مجلس اینهایی که متخصص و متعهدن رأی بیارن و اونایی که نیستن با اعضای بهتری جایگزین بشن. موفق باشید. خداحافظ شما.
خب خیلی ممنونم از دوستانی که به ما تلفن زدن. زمان ما خیلی کوتاه است. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم برای دوستانی که صدای ما رو میشنون. آیا ترکیب وزرای پیشنهادی برای رفع مشکلات کشور از کیفیت لازم برخوردار است؟ یک بله، دو خیر. پاسخ خودتون رو به 3900 بفرستید. آقای
اسمشون رو ننوشتن، 933-90-69 گفتن با سلام گزینه یک درست است و شماره 911-2019 گزینه دو رو انتخاب کردن. پاسخ ها بین گزینه یک و دو پخش شده، یعنی تحلیل کلی ما این هست که شنوندگان معتقدن این کابینه نقاط مثبت و هر دو رو با هم دیگه داره و در مجلس انشاءالله که بررسی بیشتری خواهد شد. اما من در انتهای برنامه جا داره، در ابتدا هم البته صحبت کردیم، این روزها جامعه بشری یک بار دیگه، نمیدونم آیا به واسطه مسابقات المپیک، چرا این المپیک ها هر موقع برگزار میشن در کنارش ما حوادث تلخ رو هم میبینیم و این نمیدونم آیا یک روش هست، آیا یک چیز برنامه ریزی شده هست. همین یکی دو روز اخیر بود که شاهد حمله و بمباران اسرائیلی ها به مدرسه در غزه بودیم، 100 دانش آموز اونجا و فرد بیگناه کشته شدن و امیدوارم جامعه بشری به داد این مظلومان جهان برسه. از همه عزیزان که در تهیه برنامه کمک کردن، خانم ربانی تهیه کننده، خانم خلسه صدا بردار و آقای مجیدی ارتباطات و میهمانان عزیز آقای بابازاده و آقای کیهانیان، ازتون ممنونم. وقتمون کاملا گرفته شده آقای دکتر. با همه عزیزان خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدار شما باد.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. مستند مقاومت، جنبش انصار الله یمن یا حوثی ها، جنبشی سیاسی مذهبی از زیدی های یمن است که در سال 1990 میلادی تأسیس شد و کنترل بخشی از این کشور را در اختیار دارد. انصار الله را متأثر از انقلاب اسلامی ایران و افکار امام خمینی می دانند. تشکیل حکومت حوثی ها امتداد حکومت امامیه زیدیه در یمن به شمار رفته است که در قرن سوم هجری تشکیل گردید و بیش از 1100 سال ادامه داشت. تقابل جنبش انصار الله با آمریکا و همپیمانی دولت یمن با این کشور موجب بروز درگیری بین انصار الله و دولت یمن گردید. این جنبش در نخستین جنگ با دولت یمن، حسین حوثی بنیانگذار خود را از دست داد ولی در جنگ‌های بعد موفقیت‌هایی کسب کرد. با آغاز بیداری اسلامی، حوثی‌ها توانستند بر صنعا پایتخت یمن سیطره پیدا کنند. عربستان سعودی در پوشش ائتلاف عربی برای بازپسگیری مناطق تصرف شده، انصار الله را مورد هدف قرار داد که با مقاومت این جنبش ناکام ماند. هسته اولیه جنبش انصار الله مجموعه فرهنگی با نام انجمن شباب المؤمن بود که در سال 1990 میلادی تأسیس کردید. پس از ریاست حسین بدرالدین حوثی بر این مجموعه با تغییر نام به گروه شباب المؤمن فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. فعالیت فرهنگی این گروه بین سالهای 1992 تا 2004 میلادی تشدید شد و فعالیت نظامی آن آغاز گردید. بی‌توجهی دولت وقت یمن به مناطق حوثی نشین، نفوذ گروه‌های سلفی و وهابی و انتشار تفکر آنها در این مناطق که تهدید جدی برای حوثی‌ها به شمار می‌رفت، علت تشکیل این گروه قلمداد شده است. میزان جمعیت حوثی‌ها حدود 40% از جمعیت یمن اعلام شده. نام حوثی که برای این جنبش و رهبران آن به کار می‌رود، برگرفته از نام شهری با نام حوث در جنوب سعده است. برخی از دولت‌ها به محض اینکه مورد هجوم همه جانبه از سوی قدرت‌های بزرگ قرار گیرند، سقوط می‌کنند. اما یمن با وجود جنگ گسترده 3000 روزه علیه آن، حاضر به تسلیم نشده و در برابر قدرت‌های بزرگ مقاومت کرد. با بررسی تحولات جنگ علیه یمن و اینکه چگونه از همان روزهای آغازین آن کشورهای متجاوز مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار گرفته‌اند، به خوبی میتوان پی برد که این خداوند و حمایت‌های الهی است که یمن را پیروز این جنگ کرد.
اذا كنا على النحو الذي يكون الله فيه معنا فلا قلق في مواجهه اي تحديات مهما كانت اي اعداء مهما كانوا مهما كانت امكاناتهم. يمن الايمان النتيجه الطبيعيه لايمانه هي ان يتوكل على الله وان يعتمد على الله وان يثق بالله سبحانه وتعالى، يمتلك الثقة بالله سبحانه وتعالى بربنا العظيم أنه خير الناصرين وأنه نعم المولى ونعم النصير وأنه صادق الوعد ووعد عباده المؤمنين المستضعفين بالنصر إذا أخذوا بأسباب النصر واعتمدوا على الله وتوكلوا على الله
نمیتوان فقط با نگاه مادی سالهای جنگ یمن را مورد مطالعه قرار داد. جنگ زمانی شروع شد که یمن در حالت ضعف، تجزیه و فروپاشی قرار داشت و در چنین شرایطی بود که نیروهای منطقه‌ای و بین المللی با حمایت و پشتیبانی از قدرت‌های جهانی از طریق آسمان، زمین و دریا به یمن تجاوز کردند و آن را تحت محاصره قرار دادند. اما با وجود همه این تجاوزات و جنایات در طول بیش از 3000 روز جنگ، مردم یمن ایستادگی کرده و در برابر متجاوزان مقاومت کردند و از خلال این مقاومت پیروزی هایی به دست آوردند که نمیتوان آنها را از نظر مادی سنجید.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم ما أحد أبدا
يمن علی‌رغم اینکه مردم این کشور عرب هستند، اما یک تفاوت اساسی با اعراب دیگر کشورها دارند. این تفاوت در این هست که مردم این کشور جنسشون جنس رزمندگی هست.
یاسر شامانی، کارشناس سیاسی:
معمولا اعراب در حوزه رزم و جنگ چندان جنگاور نیستن، همونطور که در عربستان میبینیم. تجهیزات نظامی بسیار بالایی دارن، اما در زمان جنگیدن، در زمان نبرد، در استفاده از این تجهیزات خیلی خوب نمیتونن استفاده کنن و اون راندمان بالا رو ندارن. اما مردم یمن مردمی هستن که از ابتدا مردمی جنگجو بودن و تنها قومی هستن که الان در این عصر و در این زمان برخلاف بقیه اقوام همیشه یک خنجر در کنار پهلوشون هست و مقاومت بالایی دارن. از این جهت مردم یمن رو میشه یک مردمی توانمند در حوزه رزم دونست. این موضوع باعث شده که در حوزه مقاومت همین مردم مردمی متفاوت باشن. اصل و بنیان تولد محور مقاومت در کشور یمن برمیگرده بعد از اینکه دو کشور یمن شمالی و جنوبی با هم متحد شدن. بعد از اتحاد محور شمالی و جنوبی یمن یک نارضایتی در بین مردم بود و این نارضایتی به واسطه اختلافاتی بود که بین دوتا حاکم، یعنی علی عبدالله صالح و حاکم دوم یمن که اینها حکومت رو دوره بین خودشون تقسیم کرده بودن به صورت نانوشته وجود داشت. این مقاومت ها ابتدا به صورت مدنی بود، منتها بعد از یک مدتی تبدیل شد به یک مقاومت نظامی که در ابتدا توسط حوثی ها توسط اینها انجام شد و توسط حکومت این اعتراض شکست خورد. بعد از یک چند بار اعتراضی که داشتن در دهه 90 رهبر این جریان شهید شد و پسرش حسین جانشین پدر شد. حسین در مقاومت ها متوجه شد که توان مقاومت با حکومت رو نداره، از این جهت شروع کرد به آموزش مذهبی و سعی کرد که پیروان خودش رو در بعد مذهبی تقویت کنه، بعد دینی رو در بین پیروان خودش گسترش بده و تونست یک دید مذهبی به وجود بیاره و مردم رو از بعد مذهبی بیدار کرد و آگاهشون کرد که جهان اسلام برای اینکه بتونه حاکم بشه بر دنیا، برای اینکه بشه تفکر اسلامی رو به وجود آورد، باید با ظلم جنگید و اون نگاه ظلم ستیزانه توسط حسین الحوثی به وجود اومد و تقریبا در سال 2008 اگر اشتباه نکنم بود که مجددا حسین الحوثی در پی جریاناتی در کشور یمن به وجود اومد سازماندهی و انجام داد و بر علیه اون جریانی که وجود داشت، جریانی که وابسته بود به جریان غرب، اعتراض کرد. این اعتراضات در ابتدا تونست یک اتحادی رو در بین مردم به وجود بیاره تا این جریانات و این اعتراضات ادامه داشت و منجر به شهادت حسین الحوثی شد و این جریان مقاومت در کشور یمن خاموش شد تا زمان بیداری اسلامی. در زمان بیداری اسلامی فرصت مناسبی بود تا بشه جهان اسلام رو در برابر ظلمی که در غرب علیه ایران انجام میشه بیدار کرد و خب این جریان در کشور یمن هم با توجه به مشکلاتی که در زمینه سوخت با جرقه‌ای که وسیله افزایش ناگهانی قیمت سوخت به وجود اومد خورده شد و باعث شد که حکومت وقت اون زمان به سات حرکت جدید مقاومت در کشور یمن با بیداری اسلامی خورد و این منجر شد، این حرکت قوی منجر شد که حکومت زمان و رئیس جمهور وقت اعلام استعفا کنه و به کشور عربستان پناهنده بشه. اما عربستان برای اینکه بتونه یمن رو که به عنوان حیات خلوت خودش میتونست در اختیار بگیره، رئیس جمهور مستعفی رو مجبور کرد که به کشور برگرده و توسط حمایت نظامی و حمله نظامی به اون وعده داد که من حکومت رو به تو برمیگردونم. عملیات رو شروع کرد با حمایت 17 کشور مختلف منطقه از جمله قطر، عمان، پاکستان که کناره گیری کرد، اردن و کشورهای آفریقایی و حمایت پشت پرده انگلیس، فرانسه، آمریکا و اسرائیل برای اینکه بتونه یمن رو اشغال کنه و اسمشو گذاشت طوفان قاطعیت، یعنی بر این باور بود که ظرف 2-3 روز میتونه یمن رو اشغال کنه و طوفان قاطعیت با شکست مواجه شد.
جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه از 7 اکتبر آغاز شد. پس از تداوم حمله‌های رژیم صهیونیستی و ناتوانی جامعه جهانی برای متوقف کردن این حمله‌ها، دولت نجات ملی یمن مستقر در صنعا بارها هشدار داد در صورت تداوم جنگ علیه رژیم صهیونیستی اقدام خواهد کرد. سرانجام نیز این هشدار در تاریخ 19 نوامبر برابر با 28 آذر با حمله به کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی جنبه عملیاتی پیدا کرد. یمنی‌ها از 19 نوامبر تا اواخر فوریه 2024 حداقل 57 حمله به کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادند.
جریان حوثی‌ها که بعد از طوفان قاطعیت تبدیل شده به یک جریان ملی و از حوثی‌ها عنوانش تبدیل شده به انصار الله، چون از یک جریان قومیتی تبدیل شده به یک جریان مقاومت ملی در برابر استکبار، بتونه با این جریان مقاومت کنه. و نکته جالب اینه که این جریان ملی بر دو چیز استوار بود: یک، بر ساختارهای ایدئولوژیک جهان اسلام استوار بود، طوری که شعارشون مرگ این بود، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود، الله اکبر الله اکبر، یعنی اینکه تمام شالوده این تفکر بر این بود که جهان اسلام رو از اون وابستگی به غرب نجات بده و در برابر صهیونیست بتونه اون نجات بخش جهان اسلام باشون اشغالی که انجام شده. و دومین چیز که پایه اساسی این حرکت بود، حس ناسیونالیستی داخلی و مقاومت ملی بود، یک دست شدن قبیله ها. جهان کشور یمن علارغم این که در یک قرنطینه شدید بود، بسیار میشه گفت که قحطی مصنوعی اونجا ایجاد شده بود، اما مردم بسیار با هم یک دست بودن. اتحادی که بین این مردم به وجود اومده بود رمز پیروزی شد، چون یمن یک کشوری هست که تقریبا قبیله قبیله حدود 300 قبیله در اون کشور وجود داره و این قبایل اگر با هم متحد باشن میتونن کارهای بزرگ انجام بدن که در این جریان مقاومت علیه جهان غربی این اتحاد به وجود اومد. و این اتحاد کم کم به جای رسید که الان با گذشت جنگ سال 1394 شروع شد، فروردین 94 شروع شد، الان تقریبا دیگه میشه گفت که 9 سال از جنگ میگذره. بعد از 9 سال از جنگ به جای رسیدن مردم یمن و جریان مقاومت در کشور یمن که نه تنها عربستان و متحدینش نتونستن اونها رو نابود کنن و به زانو در بیارن، الان تبدیل شدن به بازیگری در منطقه که حق خودشون رو میتونن بگیرن و در برابر ظلم رژیم صهیونیستی ایستادن و الان دارن در صحنه بین الملل بازیگری میکنن، در برابر رژیم صهیونیستی ایستادن، همون شعاری که دارن مرگ بر رژیم صهیونیستی، و تبدیل شدن به نیرویی که زمانی که همه جهان اسلام تقریبا سکوت کردن، سکوت عملی کردن نه لسانی، سکوت کردن در برابر ظلمی که داره به مردم غزه میشه، این مردم، این جریان انصار الله، این مردم یمن دارن مبارزه مستقیم میکنن با رژیم صهیونیستی و یکی از جاهایی که واقعا رژیم صهیونیستی به هراس افتاده، آمریکا و غرب به هراس افتادن که چه باید بکنن در برابر اینها، مردم یمن و جریان انصار الله هستن که من گمان میکنم انشاءالله با توجه به این که تونستن تو این مدت به خودکفایی در حوزه نظامی برسن، تجهیزات نظامی خوبی رو تونستن بومی سازی کنن، این توان رو خواهند داشت در صحنه نبرد بازیگری فعال داشته باشن و تقریبا بتونن یک جبهه بزرگ رو علیه جریان اسرائیل ایجاد کنند.
ایستادگی و مقاومت یمنی ها در برابر تجاوز 3000 روزه و تبدیل چالش ها به فرصت ها گرچه کار بسیار بزرگی بود، اما تبدیل یمن از یک کشوری وابسته و غیر مستقل به قدرت منطقه‌ای که مایه ترس رژیم صهیونیستی گردیده بسیار شگفت‌انگیز است. موارد ذکر شده شعار نیست، بلکه حقایقی است که دوست و دشمن به آن اعتراف کرده‌اند و با اندک بررسی تحولات جنگ یمن میتوان پی برد که دشمنان یمن در این توهم بودند که میتوانند این کشور را ظرف 3 هفته و حد اکثر 1 ماه شکست دهند. اما آنچه در واقعیت رخ داد چیز دیگری بود و با نقشه های آنها بسیار متفاوت بود. راه امام، کلام امام.
تمام این پیروزی ها و عدم پیروزی ها و سلطنت ها و ابرقدرتی ها و اما گذراست. ما اینجا نشستیم، بلا اشکال در 100 سال دیگر از ما خبری نیست، گذشته است، رفته است. پیروز بشیم رفته است، شکست بخوریم رفته است، قدرت داشته باشیم رفته است، نداشته باشیم گذشته است. اون که باقی است آن است که در پیش خودمان است. اون چه باقی میماند ما و چیزهایی که حمل میکنیم به عالم دیگر است. ما باید فکر این معنا باشیم که خدمت بکنیم به خدمتی که برای ما سرمایه باشد برای اون جهان. زدن و پیروز شدن و فتح کردن و همه اینها اگر اون بعد معنویش نباشد همش شکست. بلکه اونهایی که بیشتر در نظر مردم پیروزند شکسته ترند. این قدرت های بزرگی که در عالم بوده است و هست و خواهد بود، اینها اگر اون بعدی که اونها را به سعادت میرساند نداشته باشند تمام شکست است. چند روز خورد خواب و جنایت و خیانت و بعدش تمام. در اینجا بسته میشد و در اون عالم باز میشد، صحیفه ما باز میشد. همه این عالم شهادت میدن برای ما، همه حاضر هستند.